نوع صبح هست، صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. سلام، با برنامه این ساعت دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. امروز دوم عید قربان است، عیدتان مبارک. در روز دوم عید هم برنامه های رادیو آزادی را فراموش نکنید. امروز برنامه های عیدی هم داریم. حالا خبرها. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا عید سعید قربان را به همه مسلمانان جهان تبریک گفته است. کاخ سفید در بیانیه اعلام کرد که هنوز محدودیت های برای شیوع ویروس کرونا وجود دارد، اما این اولین بار است که پس از سال 2019 مسلمانان در سراسر جهان در عربستان سعودی مناسک حج را انجام می دهند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به فداکاری های مسلمانان در عید قربان اشاره کرده و گفته تقسیم قربانی ها برای رضای خدا با فقرا نشان دهنده تعهد مشترک ما برای مقابله با مشکلات دنیای امروز است. در بیانیه افزوده شده که همه باید از این فرصت استفاده کنند و تعهد خود را برای تلاش برای صلح و مراقبت از فقرا و جستجوی فرصت بهتر و زندگی بهتر برای همه را آرزو کنند. قمندان امنیه طالبان در کابل میگوید باشندگان این شهر باید روزهای عید قربان را بدون ترس از ناامنی جشن بگیرند. ملا ولی جان حمزه در یک پیام ویدیویی که به روز شنبه توسط خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان منتشر شد گفت:
پیام این است که عید را با شادی جشن بگیرید و هیچ مشکلی نخواهد بود.
و گفته ملا حمزه در بیشتر مناطق کابل نیروهای اضافی توظیف شده و مناطق مشکوک را نیز تلاشی میکنند. امروز دومین روز عید قربان در اکثر کشورهای اسلامی به شمول افغانستان است. نماینده یونیسف در افغانستان میگوید که شماری از بیجا شدگان داخلی در شمال افغانستان با مرکب یا خر به سوی ولسوالی یکاولنگ در ولایت بامیان میروند. محمد ایویا در توییتر نوشته تعدادی از این بیجا شدگان که کودکان نیز شامل آنها اند پس از 4 ساعت پیاده روی در کوها خود را به ولسوالی یکاولنگ رسانیدند. وی افزوده که یونیسف برای کمک با زنان و کودکان در آنجاست و هرگز دست از کار نخواهد کشید. و گفته سازمان ملل متحد در نتیجه درگیری های اخیر در ولسوالی بلخاب ولایت سرپل حداقل 27,000 تن آواره شدند. جنگ میان یک فرمانده اسبق طالبان به اسم مهدی مجاهد و نیروهای طالبان در ولسوالی بلخاب بیشتر از 2 هفته می شود که ادامه دارد. بزرگترین کمپانی جرمنی که وارد کننده گاز در آن کشور است میگوید افزایش قابل توجه قیمت گاز در انتظار این کشور است. کلاوس دیتر موباخ رئیس یونیپر بزرگترین شرکت وارد کننده گاز جرمنی دیروز شنبه 9 جولای در یک کنفرانس خبری در شهر دوسلودروف در مورد افزایش قیمت گاز و کاهش مداوم عرضه از روسیه گفت:
مصرف کنندگان جرمنی با موج عظیم افزایش قیمت ها مواجه خواهند شد. ما باید این را بارها و بارها تکرار کنیم.
با آغاز تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین در 24 فوریه، ایالات متحده آمریکا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا تحریم های فلج کننده را بر مسکو از جمله بر سکتور نفت و گاز آن وضع کردند. باز هم خوش آمدید. در این برنامه اینها را برایتان داریم. امروز دوم عید قربان است. شمار زیادی از مردم به دلیل بلند بودن قیمت مواشی قربانی نکردند. یکی از باشنده های ولایت تخار می گوید:
مواشی امسال به خاطر قربانی به حد بالا رفته، نسبت به سال‌های گذشته 2-3 چند قیمت شده است و مردم در وضعیت بسیار بد اقتصادی قرار دارند.
یک نهاد غیر دولتی با کمک مالی سایر افراد و سازمان‌ها با خانواده‌های عساکر مقتول و معلول کمک می‌کند. بنیانگذار این مؤسسه می‌گوید:
مؤسسه حمایت از نیروهای ملی افغانستان تلاش میکند تا از فامیل های شهدا، معلولین و مجروحین سربازان افغانستان حمایت کند.
عید امسال چه تفاوت با عیدهای گذشته داشته است؟ پیام یکی از شنونده ها:
عید امسال نسبت به سالهای دیگر خیلی متفاوت است، چون که بعضی ها عید را در سفره های رنگارنگ سپری میکنند و متاسفانه بعضی ها با سفره خالی عید را میگذرانند.
تعداد مرکب یا خرها در جهان به 44 میلیون سر می رسد، اما در چند سال اخیر شمار آنها با سرعت کاهش یافته. گزارش در این مورد نیز داریم. در نیمه دوم این ساعت برنامه ساعت درسی را خواهید شنید. با رادیو آزادی باشید.
مجموعه خبری رادیو آزادی،
باز هم خوش آمدید. امروز دوم عید قربان است. عید قربان در حال فرا رسیده که مردم افغانستان با مشکلات سخت اقتصادی و بیکاری روبرو هستند. در این میان قیمت مواشی هم بلند رفته است و گفته می شود که شمار زیادی از مردم در این عید قربانی نکردند. شرح بیشتر در این گزارش.
میلیون ها مسلمان در سراسر جهان، از جمله در کشورهای مانند افغانستان، لیبیا، مصر، کینیا و یمن، روزشان به عید قربان، یکی از بزرگترین مراسم تقویم اسلامی را جشن گرفتند. از کینیا گرفته تا روسیه و مصر، نمازگزاران شانه به شانه هم نماز عید را ادا کرده و دعا کردند. قربانی و غذا یکی از ویژگی های عید قربان است، اما به نوشته خبرگزاری اسوسییتد پرس، تهاجم روسیه بر اوکراین باعث افزایش قیمت مواد غذایی و مشکلات گسترده در سراسر شرق میانه شده. بسیاری از مسلمانان میگویند خریداری مواشی برای قربانی در توان آنها نیست، ناامیدی در مورد مصارف زندگی، تجارت معمولی پر رونق بازار مواشی از جمله فروش بز، گاو و گوسفند را کاهش داده. در افغانستان که با تسلط دوباره طالبان با کمبود نقدینگی یا پول نقد مواجه است، قیمت گندم و گوشت چندین برابر شده، گرسنگی گسترش یافته و شمار زیاده هم توانایی خریداری مواشی را از دست دادند. محمد قاسم، یک فروشنده مواشی، به اسوسییتد پرس گفته که در سال گذشته 40 تا 50 رأس مواشی برای قربانی را می‌فروخت، ولی امسال فقط موفق به فروش 2 رأس شده. یک باشنده شهر کابل هم می‌گوید
اکثریت مردم قادر به قربانی نبوده امسال، حتی بعضها توانای این را نداشته که بر فرزندانشان لباس تهیه کند.
از جان علی باشنده غزنی هم میشنویم
دو سال تقاعد نگرفتیم دیگه، امید است که تقاعد ما را بیده دییدم، کدام آمادگی و کدام چیزی نگرفتیم، پیسه که نباشه دیگه آمادگی هم گرفتن نمیشه.
یک شنونده رادیو آزادی از تخار هم میگوید
وضعیت اقتصادی خیلی خراب است، کاروبار بیخیت صفر است، نکار است، نبار است. مواشی امسال به خاطر قربانی به حد بالا رفته، نسبت به سالهای گذشته دو چند سه چند قیمت شده است و مردم در وضعیت بسیار بدی اقتصادی قرار داره.
در شهر ترابلس پایتخت لیبیا هم وضعیت بهتر از افغانستان نیست. خانواده ها پس از دو سال همگیری ویروس کرونا و بیش از یک دهه هرج و مرج و منازعه خشونت آمیز، عید امسال را در حال جشن می گیرند که قیمت یک رأس گوسفند 2100 دلار آمریکایی است. در سرکهای شهر رام‌الله خانواده‌های فلسطینی اجزای سفره عید قربان را کاهش دادند که معمولاً شامل غذاهای متنوع از کله و پاچه گرفته تا کلچه‌های مزه‌دار بود. امسال سفره‌های آنها هم رونق گذشته را ندارد. عربستان سعودی در سال جاری در مراسم حج محدودیت‌هایی را برای مهار ساختن شیوع همگیری ویروس کرونا وضع کرده، از جمله تعداد زائرین محدود شده و واکسین کووید 19 اجباری است. بر اساس خبرگزاری اسوسییتد پرس، اما با این حال مراسم حج امسال به حالت عادی نزدیک تر است. زائرین در اماکن مقدس تجمع کرده و شمار هم پوشیدن ماسک و سایر اقدامات ایمنی را کنار گذاشتند.
شنیدید که به دلیل بلند رفتن قیمت مواشی شمار زیادی از مردم در این عید قربانی نکردند.
احسان داراب در برنامه سرود و سخن رادیو آزادی.
قدر پرسوز خودت آهنگ آستابرو را خواندی.
حالا من آهنگ بسیار پرسوز خواندم که اگر خدا برکت طرف خودم دفته ما
وعده ما ساعت 11 پیش از چاشت.
یک نهاد غیر دولتی به کمک مالی سایر افراد و سازمان‌ها با خانواده‌های عساکر مقتول و معلول کمک می‌کند. این مؤسسه می‌گوید که در زمستان گذشته به بیش از 1000 خانواده مستحق کمک‌های بشری ارائه کرده است. پس از تسلط طالبان بر افغانستان در اگست سال گذشته، حدود 350,000 عسکر نیروهای مسلح افغانستان اخراج و معاش‌هایشان هم پرداخت نشده. شرح بیشتر در گزارش از آرش همایون.
بنیانگذار سازمان حمایت از نیروهای ملی افغانستان میگوید که آنها توانستند مرحله اول کمک‌های بشری به صدها خانواده اسکر مقتول و معلول را تکمیل کنند. محمد سلیم وردک دیروز به رادیو آزادی گفت که سازمان حمایت از نیروهای ملی افغانستان در نظر دارد تا بعد از عید قربان کمک‌های بشری بیشتر را ارائه کند.
موسسه حمایت از نیروهای ملی افغانستان تلاش میکند تا از فامیل‌های شهدا، معلولین و مجروحین سربازان افغانستان حمایت کند. ما توانستیم حداقل قبل از زمستان با افغان‌های با احساس و که در خارج زندگی می‌کردند با تلاش‌ها و حمایت از اونها توانستیم حدود 1000 تا 1200 فامیل را در سرتاسر افغانستان که ارتباط گرفته بودند، تشخیص شده بودند، همراهشان کمک کنیم.
به گفته محمد سلیم وردک، سازمان او در ماه اپریل سال 2021 میدادی جواز کار دریافت کرده و پس از تحولات سیاسی ماه اگست و تسلط دوباره طالبان بر افغانستان هم به فعالیت خود ادامه داده است. سلیم وردک میگوید
ما تلاش میکنیم دادخواهی را انجام بدیم که کسایی که به خاطر نام جغرافی افغانستان قربانی میشوند باید فامیل های از اونها یا کسای فرزندای یتیم از اونها قربانی سیاست و تحولات سیاسی نشود. اونها من حیث قربانی جنگ یا من حیث قربانی که به خاطر جغرافی افغانستان دادن باید از اونها حمایت و توجه خاص قرار بگیرد.
پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در ماه اگست سال گذشته میلادی حدود 350 هزار عسکر از نیروهای مسلح افغانستان اخراج شده و معاشات آنها نیز پرداخت نشده. علی‌رغم اعلام عفو عمومی توسط طالبان، گزارش‌های در مورد دستگیری، ناپدید شدن و حتی قتل‌های مرموز این عساکر سابق در برخی از ولایات منتشر شده. وزارت امور معلولین و شهدای حکومت طالبان سه‌شنبه گذشته اعلام کرد که در نظر دارد حقوق و امتیازات 6 ماه گذشته همه به شمول شهدا و معلولین را پرداخت کند، اما در مقایسه با حکومت سابق حقوق و امتیازات شهدا و معلولین کاهش یافته. خانواده های عساکر مقتول و معلول در گذشته نیز از عدم توجه حکومت های وقت شکایت داشتند.
شنیدید که یک نهاد غیر دولتی با کمک مالی سایر افراد و سازمان ها با خانواده های عساکر مقتول و معلول کمک می کند. پس از حدود 20 سال مردم در افغانستان نخستین عید قربان را زیر حاکمیت طالبان تجلیل می کنند. اما تفاوت‌های این عید با عیدهای گذشته چیست؟ این را جعفر احمدی از سریا پیکان، استاد پیشین پوهنتون و از فعالان حقوق زن پرسیده است.
در مورد تفاوتی که عید قربان سال گذشته یا سالهای گذشته و عید داره چی هست؟ اول باید بگوییم که فعلا ما یک حکومت در افغانستان داریم که از لحاظ اصول و قواعد بین المللی شناخته نشده و مردم افغانستان تحت سلطه چنین یک حکومت فعلا زندگی خود ادامه میتن. اید که یک مراسم خوشی به مردم فقیر افغانستان در سالهای گذشته بود و هست و مردم به این عادت کردن که دو عید بسیار گرامی می دارن. در این دور مردم فقیر و ناتوان ما در گذشته هم مثلا مشکلات اقتصادی بوده، ولی تا حد کار وجود داشت مردم می تانست که از عید یک استقبال خوب بکنه، مخصوصا به باوری که دارن، به قربانی که باور دارن و می رفتن مثلا قربانی می کردن، گوسفند می گرفتن و یا شریک می شدن و به می شکل می تانستن که ادای بندگی کنن. ولی امسال فکر می کنم به نسبت فقر، ناتوانی، به نسبت بیکاری، به نسبت پریشانی که مردم داره، شاید اکثریت مردم نتونسته باشن که اینمی فریضه خود ادا بکنن. با آن هم آرزوی ما ای است که ایدهایی که پیش روی می آید و مردم بتواند در صلح و ثبات و آرامش زندگی بکنن و برشان زمینه زندگی مهیا شود مهم ای است. و همی که ما باور داریم که بندگی به خدا و اثبات بندگی معنیش ای است که کسانی که در رأس قدرت مردم قرار می گیره اونا هم باید ثابت کنند که رضایت مردم رضایت خدا هست و باید عرضه خدمت به مردم انجام بتن. در غیر از او، در عدم رضایت مردم نمیشه که رضایت خداوند به دست آورد. فلسفه عید و فلسفه عبادات امی هست چرا به حج میرن یکی از فرایز خود ادا میکنن مهم ای هست میگه حج امینج است در امی کشور است اینجا هست مردم فقیر ناتوان باید به اینا در قدم اول رسیدگی شوه و در از این طریق بتانیم تا به خدای خود خدمت ادای بندگی کرده باشیم.
بله.
دیگه مردم افغانستان مشکلات خود دارن، مردم جوان ها مخصوصا بیکار هستن، مخصوصا که دخترها بسیار مایوس هستن که درس و تعلیم و مکتب برشان اجازه داده نشد، یک محدودیت های بسیار زیاده برای زنان وضع شده، یعنی اید متفاوت هست نسبت به ایدای گذشته و
بله.
یعنی زنها حقوق اساسی و ابتدایی خود در ایهید نمیتونن که تجلیل بکنن و از او قصه بکنن و خوشی داشته باشن.
بله. خب پخش موسیقی شاد و اجرای برنامه های تفریحی به اشتراک زنان و مردان، شما میفهمین که در افغانستان میلیون ها علاقمند داشت، چیزی که امروز جایش خالی است و او طرف قسمی که شما هم اشاره کردین وضع محدودیت های شدید برگشت و گذار دختران و زنان در افغانستان، مثلا حال یک زن در عید بدون داشتن محرم شاید نتونه از خانه‌اش بیرون شوه، این مشکل چقدر به نظر شما جدی است؟
خب بدون محرم شرعی رفتن به جای دیگه خو یک فاصله تعیین کردن که 72 کیلومتر گفتن فکر میکنم و با آن هم چون اینمی ترس و حراس به دخترها و زنها وجود داره، حراس دارن و تنها نمیتونن که بیرون از خانه برن نشه که مشکل برشان پیش بیایه. به این خاطر یک ایده هست که با چنین یک محدودیت میتونن دخترای افغانستان ایرا تجلیل بکنن، استقبال بکنن. واقعا که موسیقی از دیدگاه طالبان و از دیدگاه اسلام منع و حرام قرار داده شده در گذشته ها، بله استقبال میشد، برنامه های بسیار خوبی در تلویزیون ها می بود. مردم افغانستان جز اینمی برنامه ها دیگه هیچ تفریح ندارن، در مجموع تفریح نداشتن در گذشته ها هم و جای رفت آمد سفر، چون که مردم فقیر و ناتوان هستیم، خوشیشان فقط در همین روزها بود که تلویزیون خود روشن میکردن و یک چند سرود و ترانه میشنیدن، یکان پارچه های تمثیلی میدیدن و همین ترتیب یک تفریح داشتن. ولی این منع شد و اینمی محدودیت ها باعث از این میشه که افسردگی بر مردم بسیار زیاد شوه و مردم هیچ رای خوشی بر خود پیدا کردن نمیتونه که چطور بتونن جلو افسردگی و حالات روانی خود را گرفته بتونن.
سریا پیکان بود که در مورد تفاوت عید قربان امسال با عیدهای قربان سالهای گذشته صحبت میکرد. وزیر خارجه امریکا با ابراز نگرانی از همسویی چین با روسیه میگوید که بی‌طرف بودن در مورد تجاوز روسیه بر اوکراین کار دشوار است. وزارت دفاع بریتانیا هم دیروز گفت که اولین گروه از 10,000 عسکر اوکراینی که در ماه‌های آینده آموزش خواهند دید وارد این کشور شدند. تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین که در 24 فوریه آغاز شد هنوز هم ادامه دارد. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
وزیر امور خارجه امریکا می گوید که ایالات متحده نگران همسویی چین با روسیه است. آنتونی بلینکن دیروز پس از ملاقات با وانگ یی وزیر امور خارجه چین در یک کنفرانس خبری در حاشیه نشست وزرای خارجه گروه 20 یا جی 20 در شهر بالی در اندونزیا گفت آنچه که اکنون از پیکنگ می شنوید این است که ادعا می کند بی‌طرف است، ولی بی‌طرف بودن در مورد تجاوز روسیه بر اوکراین بسیار سخت است.
ما به ارائه کمک های بشری به مردم اوکراین ادامه می دهیم. امروز می توانم اعلام کنم که ایالات متحده حدود $368 میلیون کمک اضافی از جمله مواد غذایی، آب آشامیدنی سالم، کمک نقدی، مراقبت های صحی اضطراری، سرپناه و همچنین حمایت از امور هماهنگی در بین سازمان های بشری ارائه خواهد کرد که بسیاری این کار حیاتی را در منطقه انجام می دهند.
به گفته بلینکن جنگ روسیه علیه اوکراین یک تجاوز آشکار و نه تنها یک آزمون واضح برای زندگی و معیشت مردم در اوکراین بوده، بلکه آزمون برای نظم جهانی به وجود آورده است. وزارت دفاع بریتانیا نیز دیروز گفت که اولین گروه از 10,000 عسکر اوکراینی که در جریان ماه‌های آینده در بریتانیا آموزش خواهند دید وارد این کشور شده و تمرینات نظامیشان را آغاز کردند. به گفته مقامات دفاعی 1,050 تن از پرسنل خدماتی بریتانیا این داوطلبان بی تجربه اوکراینی را در چندین منطقه در سراسر بریتانیا برای مدت چند هفته آموزش نظامی خواهند داد. در این حال دفتر مطبوعاتی لویس سارنوالی اوکراین گزارش داده که از آغاز تهاجم غیر موجه روسیه بر این کشور در مجموع 347 کودک کشته و بیش از 647 تن دیگر زخمی شدند. به گفته لویس سارنوالی اوکراین این ارقام نهایی نیست، همچنان در نتیجه بمباران و گلوله‌باری نیروهای مسلح فدراسیون روسیه تا اکنون 2116 تأسیسات آموزشی در اوکراین آسیب دیده و از جمله 216 مؤسسه آموزشی به طور کامل تخریب شده است.
شنیدید که وزیر خارجه آمریکا با ابراز نگرانی از همسویی چین با روسیه میگوید که بی‌طرف بودن در مورد تجاوز روسیه بر اوکراین کار دشوار است. در ادامه
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
باز هم خوش آمدید. تعداد مرکب یا خرها در جهان به 44 میلیون سر می رسد، اما در چند سال اخیر شمار آنها با سرعت کاهش یافته، زیرا چین برای به دست آوردن یک ماده به نام ایجیاو از کشورهای دیگر خر وارد می کند. قبل از این شرح بیشتر در گزارشه از همکارم.
رهبر سیاسی و نظامی فرانسه ناپلئون بناپارت یک زمان هشدار داده بود که چین یک هیولای خوابیده است که اگر بیدار شود جهان را خواهد لرزاند، ولی هیچ کس انتظار نداشت که این هیولا از محدوده‌های تعیین شده سیاسی و اقتصادی پا فراتر بگذارد. یکی از نمونه‌های این هشدار واردات خر از کشورهای آسیایی و آفریقایی توسط چین است. در این کشور از پوست خر یک ماده به نام ایجیاو جمع می‌شود. سالانه چین در حدود 5 تن ایجیاو به دست می آورد و برای این به بیشتر از 10 میلیون خر نیاز دارد. مؤسسه بین المللی حفاظت از حیوانات به نام دانکی سیگنچر که مرکز آن در بریتانیا است تخمین می کند که هر سال 1.8 میلیون خر در دنیا تولد می شود. این اولین بار نیست که چین سبب کم شدن نسل یک حیوان در دنیا می شود. سالها قبل چینایی ها عاج فیل را از افریقا وارد می کردند که تعداد فیل ها در این نیم قاره نسبت به تمام دیگر نقاط جهان بیشتر بود. اقدام چینایی ها تعداد فیل ها را در افریقا بسیار کاهش داد. هرچند تا حال از نگاه علمی فواید ماده ایجیاو ثابت نشده، اما به باور طبیبان چینایی این ماده فشار خون را تنظیم می کند، جلو مرض زردی یا یرقان را می گیرد، رغبت جنسی را بلند می برد و نسل را بیشتر می سازد. نشنل جیوگرافیک در یک گزارش خود نوشته که صدها خر در مسلخهای افریقا انتظار سربریدن هستند و بسیار خرها غیر قانونی غیب شدند. کینیا هر سال 160 هزار پوست خر را برای چین تهیه می کند. هرچند در کینیا کشتن خرها برای تولید دوا در چین منع شده، اما دزدی خرها زیاد شده است. روزنامه نیویورک تایمز می نویسد که تنها در سال 2017 در ظرف 3 ماه در کینیا 1000 خر دزدی شد. در مصر کشور دیگر افریقایی سال گذشته در همین وقت یک تعداد افراد به اتهام کشتن خرها بعد از آن دستگیر شدند که اجساد پوسیده خرها در یک دریا پیدا شد. یک سال قبل از آن در اسکندریه مصر از قاچاق هزاران خر جلوگیری شد. مصر طور رسمی سالانه 800 هزار پوست خر را به چین صادر می کند، اما نظر به خبرها تعداد زیاد پوست خر غیر قانونی از این کشور به چین می رود. یک تعداد کشورهای افریقایی مانند یوگندا، تانزانیا، نایجیریا، بورکینافاسو و سنگال صادرات پوست خر را به چین ممنوع ساختند، زیرا آنها هم مانند افغانستان از خرها در بخش زراعت استفاده می کنند. بعد از این ممانعت نرخ هر پوست خر به 470 دلار بلند رفته، در حالی که در گذشته قیمت یک خر سالم در افریقا در حدود 100 دلار بود.
پیام ها و نظریات شما.
سلام، صفادان شیار هستم از کابل. در نخست عید قربان را بر تک تک کارمندان رادیو آزادی و همه هموطنان گرامی مبارک باد گفته تمنا میکنیم که عید پر از صفا و صمیمیت در کانون گرم خانواده های عزتمندتان سپری کنید. عید امسال نسبت به سالهای دیگر خیلی متفاوت است، چون که بعضها عید را در سفره های رنگارنگ سپری میکنند و متاسفانه بعضها با سفره خالی عید را میگذرانند. اکثریت مردم قادر به قربانی نبوده امسال، حتی بعضها توانای این را نداشته که بر فرزندانشان لباس تهیه کند. چنانچه عید امسال بر دیگران متفاوت است، بر ما هم نیز متفاوت است. ما در دیگر سالها خیلی خوش داشتم که به دیدن دوستان برم، ولی امسال هیچ نمیخوام جا برم، چون که نزدیک به یک سال شد که ما دختران نتوانستیم به مکتب برویم. انتظاری که داشتن به فرا رسیدن عید سعید قربان به پایان رسید. آرزومندم انتظار ما هم به پایان برسد. باز هم عید بر همگان مبارک.
ما جانرلی هستیم از ولایت غزنی. این دو سال میشه که تقاوتی رو نگرفتیم، دیگه کدام آیدم نداریم، سه نفر نان خوریم. در این دو سال تقاوت نگرفتیم دیگه. امید است که تقاوت ما رو بیده. در ایدم هیچ کدام آمادگی و کدام چیزی نگرفتیم، پیسه که نباشه دیگه. دیگه آمادگی هم گرفتن نمیشه، کدام چیزی هم نمیشه دیگه. امیدوارم که تقاوت ما رو حکومت فعلی بپردازه دیگه، حکومت خیر، حکومت که حکومت باشه دیگه، تقاعد میته با احترام دیگه.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. وضعیت اقتصادی بسیار خراب است. من فعلا از افغانستان ولایت تخار ولسوالی شکمش با شما پیام صوتی گذاشتم. وضعیت اقتصادی خیلی خراب است، کاروبار بیخی صفر است، نه کار است، نه بار است. وضعیت اقتصادی بخیر، حالت بسیار خراب است. معاشی امسال به خاطر قربانی به حد بالا رفته، نسبت به سالهای گذشته دو چند سه چند قیمت شده است و مردم در وضعیت بسیار بد اقتصادی قرار داره و خصوصا شخص خودم توانایی قربانی خریدن را نداشتم.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را می توانید روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 از ساعت 7 صبح تا 7 شام بشنوید. و حالا برای خوشی شما در روزهای عید آهنگ دنیا غزل را بشنوید. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و حالا خلاصه خبرها. جو بایدن رئیس جمهور امریکا عید سعید قربان را به همه مسلمانان جهان تبریک گفته است. کاخ سفید در بیانیه اعلام کرد که هنوز محدودیت های برای شیوع ویروس کرونا وجود دارد، اما این اولین بار است که پس از سال 2019 مسلمانان در سراسر جهان در عربستان سعودی مناسک حج را انجام می دهند. جو بایدن رئیس جمهور امریکا به فداکاری های مسلمانان در عید قربان اشاره کرده و گفته تقسیم قربانی ها برای رضای خدا با فقرا نشان دهنده تعهد مشترک ما برای مقابله با مشکلات دنیای امروز است. قماندان امنی طالبان در کابل می گوید باشندگان این شهر باید روزهای عید قربان را بدون ترس از ناامنی جشن بگیرند. ملا ولی جان حمزه در یک پیام ویدیویی که روز شنبه توسط خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان منتشر شد گفت پیام این است که عید را با شادی جشن بگیرید و هیچ مشکلی نخواهد بود. به گفته ملا حمزه در بیشتر مناطق کابل نیروهای اضافی توظیف شده و مناطق مشکوک را نیز تلاشی میکنند. امروز دومین روز عید قربان در اکثر کشورهای اسلامی به شمول افغانستان است. نماینده یونیسف در افغانستان میگوید که شماری از بیجا شدگان داخلی در شمال افغانستان با مرکب یا خر به سوی ولسوالی یکاولنگ در ولایت بامیان میروند. محمد ایویا در توییتر نوشته تعدادی از این بیجا شدگان که کودکان نیز شامل آنها اند پس از 4 ساعت پیاده‌روی در کوها خود را به ولسوالی یکاولنگ رسانیدند. وی افزوده که یونیسف برای کمک با زنان و کودکان در آنجاست و هرگز دست از کار نخواهد کشید. و گفته سازمان ملل متحد در نتیجه درگیری های اخیر در ولسوالی بلخاب ولایت سلپل حداقل 27,000 تن آواره شدند. جنگ میان یک فرمانده اسبق طالبان به اسم مهدی مجاهد و نیروهای طالبان در ولسوالی بلخاب بیشتر از 2 هفته می شود که ادامه دارد. مقامات پاکستان به روز شنبه گفتند که در اثر باران‌های شدید و سرازیر شدن سیلاب‌ها ده‌ها تن در آن کشور کشته و صدها تن بی خانمان شدند. ضیاءالله لانگو یک مشاور امور اضطراری بلوچستان گفته که 57 تن از جمله زنان و کودکان بر اثر سیلاب‌ها در این ایالت کشته شدند. بر اساس اعلامیه ایالت خیبر پختونخوا در نتیجه باران‌های شدید 2 تن از جمله یک کودک 6 ساله بر اثر فرو ریختن یک خانه کشته و 4 تن دیگر مجروح شدند. در اثر سیلاب‌های اخیر افغانستان کشور همسایه پاکستان نیز حداقل 24 تن در شرق و جنوب این کشور جان خود را از دست دادند. تشکر که با رادیو آزادی هستید و حالا نوبت می‌رسد به برنامه ساعت درسی.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و روزتان بخیر. به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. در ساعت درسی امروز مضمون تاریخ صنف‌های 10، 11 و 12 به نشر می‌رسد. محتوای درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی نشر می‌شود. نخست تاریخ صنف 10. امروز استاد 2 تمدن باستانی را برای ما بیان می کند. در نخست به تمدن یونان پرداخته می شود و در این بخش مؤلفه ها و بنیادهای این تمدن کهن را خواهیم خواند. در ادامه آن استاد به تمدن روم می پردازد و برای ما وضعیت سیاسی، اقتصادی و میراث‌های فرهنگی این تمدن کهن در قاره اروپا را بیان می کند.
اولین تمدنی که در یونان به وجود آمد در جزیره کرد بود که با وجود آمد. شما در اینجا نقشه دیده میتونین، یک جزیره است که 4 طرفش بحر واقع داره و یه مالت فیلیش است و در حوالی 2000 قبل از میلاد بود که در این جزیره حکومت مرکزی به وجود آمد و پایتختش هم شهر کنوسوس بود. یونانی ها خودشان آریایی های بودند که از قسمت آریانویجه به طرف اروپا مهاجر شده بودند و در سال 2500 قبل از میلاد بود که اینا وارد یونان شدن. همی دسته آریایی که بالای یونان قدرت حاصل کردن به نام اکینان ها یاد می شد و اینا تانستن تا قسمت های دریای ایژه را به دست بیارن. اینا از وسایل برونزی استفاده می کردن و در قرن دهم قبل از میلاد بود که در اثر تهاجم دوریانی ها اینا حکومتشان به پایان رسید. دوریانی ها کسایی بودند که اصلا به فرهنگ توجه نداشتند، ولی با وجود از او هم هومر در همین زمان زندگی میکرد و اثر معروفش که اثر حماسی ایلیاد و ادیسه میباشد در همین دوران به وجود آورد. دولت های شهری بعدن در یونان به وجود آمدن که خود یونان مردمش در اون زمان بسیار با همدیگه تعصبات قبیلوی و نژادی داشتن و قبایل متعدد در یونان وجود داشت که از همدیگه جدا زندگی میکردن. از اون دولت های شهری دوتای مهمش یا دو قبیله مهم اگر نام ببریم، یکیش اسپارت بود و دیگه شم آتن و این دوتا همیشه با همدیگه در حال جنگ بودن. اسپارت ها در جنگ ها بسیار معروف بودن و قدرت زیاد داشتن و آتن ها که بودن اینا در ترویج دموکراسی، علم و فلسفه رول بسیار مهم داشتن. خانه جنگی هایی که در یونان صورت می گرفت این به نام پلوپونیز یاد می کرد که بالاخره در تیمی جنگ ها بود که اسپارت ها پیروز شدن، ولی بعد از یک مدت زمان خود اسپارت ها هم توسط دولت تپس مغلوب شدن. فیلیپ مقدونی که پدر اسکندر مقدونی بود زمانی که ای به قدرت رسید ای تانست که به یک قسمت زیاده از شمال یونان تسلط پیدا بکنه و فتوحات زیاده را به یونان انجام داد و راه بر پسرش که اسکندر مقدونی بود باز کرد که اسکندر مقدونی تا به مصر، ترکیه، ایران و حتی سلطنت هخامنچی ها را گرفت و سلطه یونان به جهان گسترش داد. در بخش فرهنگ و تمدن یونان اگر ما گپ بزنیم، یونانی ها مثل مردم دیگه دنیای سابق اینا به خرافات عقیده داشتن و آسمان، زمین و رد و برق می پرستیدن که از جمله خدایانشان مثلا زیوس بود که به نام خدای آسمان، پوسیدون خدای دریا و آپولو را به نام خدای آفتاب یاد می کردن و اینا به یه عقیده بودن که خدایانشان در کوههای المپ قرار داره. زمان خطر بود که المپیاد و ورزش ها و مسابقات را در اوجه اینا برگزار میکردن. معابد زیاد در یونان وجود داشت و اینا مجسمه های خدایان خود میساختن و این باعث شد که اینا در مجسمه سازی و هیکل تراشی از شهرت بسیار خاصی برخوردار شدن. فیلسوفان بسیار مهمی هم در امی زمان در یونان زندگی میکرد که عبارت از سقراط، ارسطو و افلاطون بود. یک نمای از شهر آتن است که در اینجا همو شهکار مهندسی یونان قدیمه نشان میده که در قسمت زیاد پایه های زی و در جاهای مختلفش مجسمه ها و هیکل های خدایان و پادشاهانشان را ساخته بودن که همو لیاقت و درایت اینا را در بخش مجسمه سازی و معماری نشان میده و اینا تقریبا معابدشان بودن که در جاهای بسیار بلندی را میساختن. تمدن دیگه که ما در این درس روش بحث میکنیم عبارت از تمدن روم میباشد که این خود شهر روم که از 1000 سال قبل از میلاد بود که در ناحیه لاتیوم ساخته شد و بعد از این که رومی ها تانستن تمام ایتالیا رو بگیرن کوشش کنن که بالای مناطق دیگه هم حمله کنن. خود نام ایتالیا هم یک نام یونانی میباشه و این رو نشان میده که چقدر رومی ها از یونانی ها متاثر شده بودن و اینا رو بعضی از تاریخ نویسا و اینا روم به حیث یک پل محسوب میکنن که دستاوردهای یونان و دیگه قسمت‌های اروپا رساند. زمانی که شهر لاتیوم به وجود آمد، باشنده‌های زیر به نام لاتینی‌ها یاد می‌کردند و دیگه چه نظام شاهی وجود داشت که اینا مجلس اعیان هم داشتن، مجلس بزرگان و ارتباطی که بین رومی‌ها و کارتاژ‌ها بود این به جنگ گرایید و بالاخره کارتاژ ها در همین زمان بود که جزایر مدیترانه تسلط پیدا کرده بودند و بین اینا جنگ صورت گرفت و بالاخره رومی ها پیروز شدند، تانستند تا مصر و آسیای صغیر بگیرند اوکتو امپراتوری بزرگ برای رومی ها اساس گذاشت و از سال 27 قبل از میلاد تا 14 میلادی حکم روایی کرد. روم تا سالهای بسیار زیاد یکی از قدرتمندترین امپراتوری های جهان به شما میرفت، اما زمانی که کنستانتین امپراتور روم شهر بیزانتوم یا قسطنطنیه را پایتخت خود ساخت، ده می زمان بود که روم به دو بخش شرقی و غربی تجزیه شدند. مردم روم غربی در اثر حملات که از چند جانب بالایشان صورت می گرفت رو به ضعف رفتن، ولی روم شرقی تا یک زمان باقی ماند، تا اینکه سال 1453 میلادی از طرف ترکان عثمانی فتح شد و امپراتوری بزرگ رومی دیگه پایان یافت. از لحاظ تمدن فرهنگی مردم اگر ما بحث بکنیم، اینا هم به خدایان متعدد ایمان داشتن و از اون جمله مریخ خدای امداد دهنده می گفتن، جنو خدای حافظ زنان بود و کاهنان در عبادتگاه های اینا وجود داشتن. از لحاظ اجتماعی اینا به چندین طبقه تقسیم شده بودن، یکی رومیان اصلی بود، دیگر مردم غیر رومی و غلامان ترک بودن. رومیان اصلی که بودن از حق مالکیت زمین و امتیازهای زیاد برخوردار بودن که گروه دومی هم بسیار زود تانستن که به همون گروه امتیازاتشان به دست بیارن، ولی گروه غلامان که بود تحت ظلم ها و شرایط بسیار سخت قرار داشتن. قوانین روم تحفه برای جهانیان بود که از او جمله قوانین مدنی خانواده را به وجود آوردن و همچنین قانون طبیعی را به وجود آوردن که شامل محاکم، فلسفه و اینا می شد و یکی از قوانین دیگیشون عبارت از قانون مردم بود. طریقه هنری خود اینا تحت تاثیر یونانی ها قرار داشت و زمین خاطر بود که هنر رومی را به نام ادامه هنر یونانی یاد میکنند. در بخش مجسمه سازی و هیکل تراشی اگر مشاهده شود دیده میشه که اینا از یونانی ها تقلید میکردن و در بخش شهرسازی و معماریشان هم اگر اثرات اینا دقیق مورد مطالعه قرار گرفته شود دیده میشه که بسیار شباهت با خود مردم یونان داره.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
و حال هم تاریخ صنف 11 هم. برای شاگردان صنف 11 هم امروز تاریخ چین قرون استایی تشریح می شود. در این بخش ابتدا قیام دهقانان، دلیل و سرانجام این قیام را خواهیم خواند. در ادامه استاد برای ما تسلط مغولان بر چین را بیان می کند.
عناوین که موردش بحث میکنیم خود چین در قرون وسطا، قیام دهقانان، استیلای مغولان بالای چین، قرون جدید و اوضاع اقتصادی و فرهنگی چین در این دوره می باشد. قبل از اینکه قرون وسطا آغاز شود، چین به نواحی مختلف تقسیم شده بود. اقوام کوچک قسمت شمال و شمال غربی خود چین هم در تسلط خود داشتند و قسمت جنوب چین هم که بود به بخش‌های متعدد تقسیم شده بود. در سال 618 میلادی بود که کاوتسو تانست چین دوباره وحدت بده و یک امپراتوری بسیار بزرگ را بنیانگذاری کنه که نامش به نام تونگ نامگذاری کرد. در زمان امپراتوری تونگ بود که چین از حالت فعلیش که هم بسیار وسیع‌تر و بزرگتر بود و اینا تانستن تمام امیران محلی که در اون زمان وجود داشت ایره تحت تسلط خود در بیارن. البته اینا بر مدت 288 سال حکومت کردن و در دوران اینا بارود هم اختراع شد و این دوره یکی از دوره های بسیار درخشان در تاریخ چین به شمار میره. سلسله تونگ از زمانی که اینا در حکومت بودن در سالهای 881 بود که در سال 881 خواه مکمل تصرف شد از طرف دهقانان و در سال 874 میلادی بود که همی قیام آغاز شده بود و رهبری قیام هوانگچو به عهده داشت. این قیام قیام دهقانان نامیده میشه به خاطر که یک تعداد از فیودال ها و زمیندارایی که بودن بالای مردم بسیار زیاد ظلم میکردن و اینا به ذاتشان برخواستن که رهبری قیامشان هوانگچو به عهده داشت. اینا بسیار زود تانستن با موفقیت برسن و پایتخت امپراتوری تونگ هم در سال 881 میلادی گرفتن و تمام فیودال هایی که با اینا جنگیده بود اونا رو به قتل رساندن. اما این سلسله بسیار دیر دوام نکرد تا بالاخره خود سلسله تانگ یک تعداد از افرادش همراه با امپراتور و فیودال ها جمع شدن و خود کلاغسیان آمیدن و اینا بالاخره تانستن در سال 883 دوباره این قیام دهخانان ناکام بسازن و سلسله هوانچو را به پایان برسانن. بعد از سلسله تانگ در سال 960 میلادی بود که اینا سلسله تانگ جای خود به خاندان سونگ گذاشت و این هم رهبر خود خاندان سونگ است. مغولان زمانی که خود چنگیز خان به قدرت رسید توجه بسیار خاص به چین داشت و حملات بسیار زیادی را به طرف چین هم انجام داد، اما فتح کامل چین در این زمان صورت نگرفت، ولی بعد از او اولاده های خود چنگیز خان تانستند که تا سال 1234 خود چین مکمل بگیرن و در سال 1271 میلادی بود که شهر بیجنگ تانستن به حیث مرکز امپراتوری خیش انتخاب کنن و تا قرن 14 میلادی بالای چین اینا حکومت میکردن. اینا از هیچ نوع ظلم به حق مردم چین دریغ نمیکردن و امی باعث شد تا که مردم به زیر اینا بخیزن. مردم زحمتکش که وجود داشت اونها را به حیث برده میگرفت و مزارعشان به گله های مغولان تبدیل شده بود. در سال 1348 بود که یک قیام ترتیب شد و بزد مغول ها صورت گرفت. رهبری قیام چویو آنگچان به عهده داشت و بالاخره ای از طرف جنوب چین آمد، بالای مغولان پیروز شد و یک سلسله یا امپراتوری نو را بنیان گذاشت که به نام امپراتوری مینگ یاد میشه. پایتخت امپراتوری مینگ نانکینگ بود و اینا تانستن که به حکومت 100 ساله مغولان در چین پایان بدن و خودشان تقریبا حدود 300 سال حکمرانی کردن. زمانی که قرون جدید آغاز شد، اینمی دوره و دوره بود که تجارت چین همراه با کشورهای اروپایی آغاز شد. پرتغالی ها که اشخاص دریانورد بودن تانستن که از شمال افریقا بیاین و به طرف قسمت های شرق آسیا و به طرف هند و چین سفر کنن و خواستن که تجارت خود در اینجا بنیان گذاری کنن. سلسله مینگ در این زمان در چین حکومت میکرد و ای برشان اجازه داد تا به داد و ستاد تجارت بپردازن و یک بندری که به نام بندر کانتون بود برای تجارت اروپایی ها اختصاص داده شد. بر علاوه پرتغالی ها در اینجا فرانسوی ها، انگلیس ها و هلندی ها هم آمدن تا که با تجارت با چینی ها بپردازن. از جمله صادرات مهم چین در اون زمان خود چای بود، ابریشم و ظروف چینایی در نظر گرفته شده. بعد سلسله مینگ سلسله منچو به قدرت رسید که اینا اقوام جنگی بودن و بالای مردم بسیار ظلم میکردن. البته از قسمت های شمال شرق اینا آمده بودن، زمین های مردم به اشخاص خود سپرده بودن و اسیرای جنگی را به حیث برده اینا استفاده میکردن. حکومتشان تقریبا دو نیم قرن دوام پیدا کرد و در سال 1644 به جای مینگ ها اینا روی کار آمدن و در دوره منچو بود که تجارت اروپایی ها با چینی ها تقریبا سه قرن دوام کرد، ولی یک سلسله مشکلات در اینجا به وجود آمد. از جمله این بود که اروپایی ها از صداقت کار نمی گرفتن و هر اهانتی که می کردن و تجار چینی را فریب می دادن و بعد از او به اراکین دولتیشان پول پرداخت می کردن تا که کس از اهانت اینا خبر نشه. از همین خاطر بود که در سال 1157 بود ورود اروپایان و بندر کانتون و تمام بنادر چینایی به صورت کل ممنوع گردید. خاطر که از همین تجارت اونا فایده زیاد می بردن و دولت چین و مردم چین فریب می دادن. از لحاظ اقتصادی و فرهنگی و هنری اگر ما بخواییم دوره را مطالعه بکنیم، در زمانی که قرون وسطا آغاز شده بود اینا به یک سلسله موفقیت های در بخش زراعت دست یافته بودند که از جمله نهرها و بندها یکی ساخته شده بود و مردم به فنهای زراعتی و وسایل پیشرفته دسترسی داشتند. استخراج معادن مثل آهن، مثل طلا و نقره هم در همین زمان صورت می گرفت و چون که از هندوستان آمده بود بسیار زود تانست است که به خود چین موفق به تولید شود. باروت هم و قطب نما را هم اینا در دوران تونگ کشف کردن و این یکی از اختراعات بسیار مهم چینی ها به شمار می رفت. از لحاظ فرهنگ گفته می کنیم که مردم چین از جمله با فرهنگ ترین مردم قرون وسطا به حساب می آمدن که در ادبیات 100 سال از اروپا کدر پیش بودن و اینا اولین کسایی بودن که کاغذ و صنعت چاپ دیجا به وجود آمد. در زمان تون بود که رسانه یا روزنامه به نام پیام پایتخت نشر می شد و از لحاظ هنری اگر بحث بکنیم تئاتر و موسیقی دیجا رول بسیار مهم داشت و همچنان نقاشی و تصویرنگاری بر روی پارچه ابریشمی و دیوارنگاری از اهمیت خاص در دوره سونگ برخوردار بود. معماری اینها یک سبک به خصوص خود داشت و تانسته بود برای معماری خود یک هویت را اینا ایجاد بکنن و از سنگ، مرمر، چوب و دیگه مواد در معماری های خود استفاده میکنن و در ساخت قصرها و اینا هم مهارت داشتن.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
شاگردان عزیز صنف دوازدهم را به ساعت درسی خوش آمدید میگم. در سلسله تاریخی حکومت‌ها و واقعات تاریخی افغانستان، امروز چگونگی دست یافتن افغانستان به استقلال را می‌خوانیم. در ادامه استاد برای ما نقش امان الله خان در استرداد استقلال کشور ما شرح خواهد داد.
عناوینی که ما روش بس میکنیم خود چگونگی به سلطنت رسیدن امیر امان الله خان است، حصول استقلال کشور است، اصلاحات ای دور است و سفر اروپایی امان الله خان میباشد. امیر امان الله خان بعد از وفات پدرش امیر حبیب الله خان در سال 1919 به قدرت رسید و قبل از اینکه به قدرت برسه امیر امان الله خان در بین جامعه یک جایگاه خاص داشت و یک شخص با رسوخ بود. همیشه علاقمند نوآوری بود و وقتی که به قدرت هم رسید یک سلسله از بیانیه های بسیار مهم و تاثیرگذار را انجام داد که در او در مورد برنامه های خود به ضد انگلیس ها حرف زد و مردم به جهاد به ضد انگلیس ها دعوت نمود. امان الله خان به خاطر گرفتن استقلال کشور جبهه های مختلف را در ولایات مختلف به وجود آورد. در همه ولایات مردم در هر گوشه و کنار کشور به ضد انگلیس ها به جهاد پرداختن. ولی سه جبهه بسیار مهم مادهی درس روش بس میکنیم. یکی جبهه عبارت از جبهه شرق بود و این نخستین حرکت قوای شرقی بود که به سرکردگی محمد صالح خان شروع شد. در سوم مهمی زمانی که جنگ با یک حمله ناگهانی بالای انگلیس ها صورت گرفت، این سبب شد که انگلیس ها تا قسمت پشاور به عقب راندشان و نیروهای افغان پیشروی بسیار زیادی داشتند. در جبهه جنوب که بود محمد نادرخان با سپاه خود در 24 اپریل به گردیز رسید و حملات پی در پی را بالای انگلیس ها و خود پایگاه هاشان انجام داد که بالاخره انگلیس ها تمام امیدهای خود از دست دادند و در جبهه جنوب غرب هم سوقیاتی که صورت می گرفت تحت رهبری اعتماد الدوله عبدالقدوس خان قرار داشت که در این جبهه افغان ها موفق شدند تا که انگلیس ها را تا قسمت کویته از خاک خود برانند. همین شکست انگلیس ها باعث شد که اینا روابط دیپلماتیک با امان الله خان آغاز بکنن و امان الله خان تانست که در سال 1919 استقلال کشور به دست بگیرد. این استقلال در مطابق 1298 هجری شمسی بود و تانست که تاثیرات بسیار مهم را بالای بخش سیاسی، فرهنگی و اقتصادی کشور داشته باشد. اصلاحاتی که در این دوره به وجود آمد یکی دوری اول بود که سال 1924 تا به سال 1924 دوام کرد و دوری دوم از 1924 تا 1928 دوام کرد. دستاوردی که در دوری اول بود یعنی تا سال 1924 همو لوی جرگی 882 نفری بود و قانون اساسی افغانستان در همی دوره به تصویب رسید. در بخش اقتصادی هم کارهای بسیار مهم صورت گرفت، مثلا در مالیات به مردم تخفیف داده شد و قانون محصول مواشی به وجود آمد که همی تخفیف باعث شد که مردم بتانن اقتصاد خود پیشرفت بودن و همچنان خود کشور در بخش معادن سرمایه گذاری ها را خواست که جلب بکنه و برنامه های رو روی کار گرفت. پوستخانه های داخلی و خارجی با وجود آمد که ایده داد و ستاد تجارت بسیار های زحمیت بود و با کمپنی های جرمنی و فرانسوی قرارداد های صورت گرفت تا که خط آهن در کشور ساخته شد. برای اولین بار در کابل اداری رادیو ساخته شد و شهر کابل توسط برق تنویر گردید، نورانی گردید. همچنان در بخش معارف هم کارهای بسیار اساسی صورت گرفت. مکاتب مختلف در ولایات مختلف ساخته شد که تقریبا تعدادشان به 322 مکتب می رسید و در این فعالیت های فرهنگی خود خانم امان‌الله خان ملک سرایا هم رول بسیار مهم را بازی کرده بود. امان‌الله خان در سال 1306 می‌بخشن هجری شمسی که مطابق 1927 میلادی بود بر رهبری یک هیئت خواست که به کشورهای مختلف سفر بکنه. هدف این سفری بود که به خاطر اسری کردن افغانستان به یک سلسله وسایل و تجهیزات و روابط با کشورهای دیگه ضرورت بود که از این خاطر بود امان‌الله خان در رهبری یک هیئت به کشورهای مختلف سفر کنه. از قندهار وارد کراچی شد و در اونجا فابریکه ترمیم طیاره را دیدن کرد. از اون قسمت به طرف بمبئی رفت و در هند برطانیوی با استقبال بسیار گرم مردم مواجه شد و در اونجا همی بیانیه های را داشت که مردم اونجا را به استقلال تشویق کرد و همچنان بعد از او به طرف عدن و مصر رفت و از اسکندریه وارد ایتالیا شد که در خود ایتالیا در مورد ازی صحبت کرد که چطور بتانه محصلین کشور به کشورهای مختلف جلب و جذب بکنه و از ایتالیا به طرف فرانسه رفت که در اوجه در مورد خریداری تیاره ها و بعض از تجهیزات صحبت کرد. همچنان خواست تا فرانسه در قسمت بستان شناسی در افغانستان هم کمک های را انجام بده. در فرانسه از امان‌الله خان پذیرایی صورت گرفت که حتی برش چپرکت ناپلیون به خاطر استراحتش گذاشتن که همو احترام و عزت که اینا به امان‌الله خان می دادن نشان می داد. بعد از او به طرف بروکسل رفت و از بروکسل عازم آلمان گردید و در آلمان هم یک تیاره و یک فروند تیاره برای امان‌الله خان به شکل تحفه داده شد. از اوجه به طرف انگلستان حرکت کرد و از قوای هوایی انگلستان دیدن کرد. در انگلستان از طرف پوهنتون آکسفورد بر شکل دکترای افتخاری هم داده شد و از او بعد طرف روسیه، ترکیه و ایران سفر کرد که تقریبا این سفر 6 ماه را در بر گرفت. این سفر در جلب کمک ها و برقرار کردن ارتباط با کشورهای دیگه و آشنایی شدن با تکنولوژی و علم و کشورهای مختلف رول بسیار مهمی داشت و بسیار های اهمیت بود. ولی از یک لحاظ دیگه غیابت طولانی مدت خودش امان‌الله خان باعث شد که راه را به کسایی که میخواستن حکومت ضعیف بسازن فراهم بسازن.
شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، ساعت درسی امروز را در همین جا به پایان می رسانیم. روز و روزگار خوش داشته باشین.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده ایتان در یادگیری درس های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 004-00-221-246-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 004-00-221-246-01.
بازار